انسان ما که آمدم اینجا گندم کاشته بود.
پشت دروازه قوچان
از همین فلکه دروازه قوچان هم به اون طرف دست چپش اداره قله بود که اونجا آرد می آوردن، گندم رو آرد می کردن، از همینجا توزیع می شد برای نان تو مشهد.
از بالاتر دروازه قوچان گمرک بود، از اون جیب گفتم بالا خیابان تا بست بالا خیابان.
نگاهی به لبخند جغرافیای شهرها تصویری به ما میدهد که شهرها مثل انسانها روزی متولد میشوند. شهرها نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی و سرانجام پیری را پشت سر می‌گذارند. هنوز هستند کسانی که به خاطر دارند تمام وسعت مشهد را با پای پیاده می‌شد 15 دقیقه پیمود. 70 ساله‌های امروز 60 سال پیش در کوچه های تو در توی مرکز شهر دست جمعی با هم یک صدا آواز می خواندند و می گفتند تا خیابون بالا خیابون سراب و نوغون، غون، نعنا و تلخون، خون.
اینجا بالا خیابون توحید 22ه و من هم از همون بچگیم تقریباً الان حدود 50 ساله که در همین محل ساکن هستم.
از داخل بست بالا دور تا دورش چندین بازار بود، مثل بازار زنجیر، بازار ساعت طلا، که از طرف دیگه ای بازارها وارد فلکه حضرت می شدن.
دو تا خیابون قدیمی داشت مشهد، یکی به نام بالا خیابان و یکی به نام پایین خیابان.
بالا خیابان با خصوص قبل از اینکه خیابان ارگ و باغ ملی به وجود بیاید، در واقع بالا شهر مشهد بود. جوی وسط خیابان که روزگاری از چشمه گیلاس آب زلال و روانی را در خود داشت، اکنون این جوی وسط خیابان گرفته بود و اشغال کرده بود.
از 60 سال اینجا جوی خیابان بود.
از وسط خیابان آب نهر به نام آب خیابان
که از وسط خیابان نادری یا بالا خیابان وارد می شد.
از سر 7 فرسخ بالا ایجو بود،
چشمه گلاس ای آب می آمد
مرف به حرم.
از داخل حرم مطهر می گذشت، داخل حرم مطهرم سقاخانه وسط واقع شده بود، آب از دو طرفش می آمد و دور تا دور او آبم که از تو سندرنیم و سکوهای درست کرده بودن برای وضو گرفتن.
حرم اونجا استفاده میکردن، مرف تا خیابون،
از شهر مرف بیرون، مرف تا طرق،
تا راهدارخانه، حالا که او زمان میگفتن تنگلشور، تا اونجا که زمین های قلعه خیابونه مشروب میکرد. آبم فراوون بود، آب کمی نبود.
این آب به قدر قوی بود که بالاخره آدم اون تو میافتاد غرق میشه، شنا باید میکریه.
این 70 سال 80 سال بیشتر آب نبود، اما پهن بود
و در طول مسیری که میومد، خب مردم به جهت آب پاشی، به جهت شستشو
و قطه مخوردن. هر جایی هم یک تیکه مگذاشتن بری زنها که برن ظرفار بوچولن، لختاشار بوچولن اینا.
بعضی زنها و خانواده هایم لباس های بچه ها رو موردن لبی ایجوب میشستن، آب میکشیدن.
ولی تیکی تیکی برای آبر پیاده که از این ور خیابون میخواستن برن اون ور خیابون پل میزدن، پلی چوبی.
روی این پلا هر که میتونست یک دکون برای خوش فا میکرد، تخته منداخت دکون فا میکرد.
اینا تخته ها مال خودشا بود، میآوردن یک تیکه رو میگرفتن آراشگویی میکردن.
کفاش بود، انقدر چایی بود، انقدر میوه بود میفروختن مردم،
خربوزه، هندوانه، انگور، مرفق.
همه کار جز صنعت، یعنی تق و توق و اینا رو جوب نمیشد. و از زمستون هایم که این جوب یخ میکرد، تمام مردم جمع میرفتن این یخها رو میشکستن که آب بره. یعنی آب میامد تو خیابون ها و میامد تو اگر نمو گذاشتن.
آشغال هرچی مردم داشتن توی جوب آب میریختن.
دیگر در این جوی خبری از اون آب زلال و زیبای قرنهای پیشین نبود
و این آب قابل خوردن نبود.
هنوز در شهر مشهد آب لوله کشی وجود نداشت.
شب که میشد آب بره خوردن برمی داشت.
روزگاری بود آب را می خریدند و خیلی ها توان آن را نداشتند که آب بخرند.
آب انبارهایی که در دو طرف این نهری که از وسط خیابون نادری رد میشد
که این آب از اینجا میرفت تو آب انبارها، مردم از این آب انبار استفاده میکردن، هم برای شربشون هم برای کارهای دیگرشون. که شب میرفتیم آب برمیداشتیم برای مصرفیمون توی برمی، چون که اون زمان که لوله کشی نبود. که
رضا شاه که آمد گفت که لبای این چوب رو بچینن که حیوان نره این تو بشکل کنه، خراب کنه اینا. از لحاظ بهداشتی که این آب انبارا رو آب بکنن تمیز بشه. شهرداری گفت بریم قبرستونا سنگای قبرها رو برداریم بیاره، اونا خوبه. مردم مرفتن قبرستون سنگ قبرش رو برمیداشتن موردن به خانه شو. آه خدا شاده. اما خب بعضی هم نمون بردن، اینا مرفتن آوردن لب جوب خیابونه یک متچیندن ای بر او بر.
چنارهای سر به فلک کشیده بالا خیابان زبان زد مردم بود.
درخت های کهنی در حاشیه های پیاده رو قرار داشت که زیبایی مخصوصی به این خیابان میداد.
در 12 چناره بود که کلوپیک بالای 2.5 متر سبه.
یک چنار بود مقابل همین توحید 18 فعلی که یک بنده خدای اونجا توش کفاشی میکرد.
توش یک کفاشی بود، یک قهوه‌خانه که از بس توش خالی بود اون وقت او هم کفاشی بود تو.
دوستان عزیز، امروز گشت و گذاری داشتیم در مشهد قدیم و در محله بالا خیابان. انشالله که از این گشت و گذار در دیار خورشید لذت برده باشین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین دنبال کننده رادیو دری باشین، @radiodarimashhad. تا فرصت دیگر و دیار خورشیدی دیگر، شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا می ارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لاله زاران خراسان. بگو جان شما
ساعت 2 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیده شدن صدای فایر سنگین در اصفهان را ناشی از هدف قرار دادن چند شیء پرنده عنوان کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به فایر سامانه‌های پدافند ضد هوایی به شیء مشکوکی دانسته که هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است. و افزود کارشناسان مربوطه در حال بررسی ابعاد موضوع می باشند که پس از دریافت نتیجه مراتب را اطلاع رسانی خواهند کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرد که هیچ آسیبی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در پی گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه‌ای تایید کرد که سایت‌های هسته‌ای ایران هیچ آسیبی ندیده است. در این بیانیه همچنین آمده است که رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنان خواستار خویشتنداری حداکثری همه است و تاکید می‌کند که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید در درگیری‌های نظامی هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است که اوضاع را از نزدیک رصد می‌کند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دمونا در حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را کذب و آن را اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن دانست. در پای انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دمونا در سرزمین‌های اشغالی، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکذیب این خبر گفت نیروگاه دمونا در بانک اهداف اقدام تنبیهی اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی نبوده و انتشار این خبر یک دروغ بزرگ و اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن برای فریب افکار عمومی است. در پای رأی‌گیری در شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد، آمریکا به عنوان تنها مخالف قطعنامه مذکور را وتو کرد. رأی‌گیری در شورای امنیت بر سر عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بامداد امروز انجام شد و آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی این قطعنامه را وتو کرد. در این درگیری که صحنه انزوای آمریکا در شورای امنیت بود، تنها آمریکا رأی منفی داد و رأی انگلیس و سوئیس ممتنع بود. 12 عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، از آمریکا بابت این رأی قدردانی کرد و مدعی شد پیشنهاد شناسایی کشور فلسطینی پس از گذشت 6 ماه از حمله اکتبر پاداش به تروریسم است. در مقابل اما مایکل مارتین، وزیر خارجه جمهوری ایرلند، گفت که از وتوی آمریکا احساس ناامیدی می‌کند و اکنون زمانی است که سازمان ملل متحد باید جایگاه درست خود را در میان کشورهای جهان به دست آورد. واسیلین بنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، هم در واکنشی شدید گفت: شرم بر آمریکا بابت چالش با اراده بین‌المللی، چرا که این کشور و اسرائیل در حال برهم زدن روند تاریخ هستند. احمد عطاف، نماینده الجزایر، نیز وتوی آمریکا را ننگی بر پیشانی سازمان ملل تا ابد توصیف کرد. شایان ذکر است فلسطین از سال 2012 به عنوان ناظر در سازمان ملل عضویت دارد. تشکیلات خودگردان 11 روز پیش در نامه‌ای به شورای امنیت درخواست عضویت دائم فلسطین در این سازمان را بار دیگر مطرح کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت فلسطین خواست از امروز جمعه تا دوشنبه آینده به مسجد الاقصی آمده و در آن تجمع و تحصن کنند. حماس امروز با صدور بیانیه ای از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و داخل سرزمین های اشغالی خواست که از نماز جمعه امروز تا دوشنبه آینده برای حفاظت، دفاع و خونسا کردن توطئه های رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی آمده و در آن اعتکاف و تحصن کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده است که شهرک نشینان صهیونیست که به اصطلاح خود را جماعت هیکل می نامند، می خواهند با برپایی آیین یهودی و قربانی کردن در صحنهای مسجد الاقصا در روزهای یکشنبه و دوشنبه به این مکان مقدس حدک حرمت کنند. جنبش حماس سراسر امت اسلامی و آزادگان جهان را به تشدید همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از غزه، قدس و مسجد الاقصا و مبارزات مشروع ملت فلسطین تا توقف جنگ و احقاق حقوق این ملت در زمینه آزادسازی سرزمین و مقدسات خود دعوت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت رژیم اسرائیل باید وادار شود از تکرار هر گونه ماجراجویی نظامی بیشتر علیه منافع ایران دست بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن پشیمان و آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه ای تردید نخواهد کرد و این تصمیمی تغییر ناپذیر است. امیر عبداللهیان در ادامه افزود حمله موشکی 1 اپریل رژیم تروریست اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق نشان داد که این رژیم حتی در نقض اصل بنیادین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک و نادیده انگاشتن کنوانسیون های شناخته شده وین تردید نمی کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با انتقاد از انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص محکومیت حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق یادآور شد که شورای امنیت به خاطر رفتار کاملا غیر مسئولانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در واکنش به این حمله مطلقاً غیر قانونی از صدور یک بیانیه محکومیت صرف هم عاجز ماند. امیر عبداللهیان همچنین با یادآوری اینکه ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه در تثبیت صلح و امنیت پایدار و از جمله مبارزه با تروریسم بوده است گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در بغداد نیز گواهی بر این موضوع است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تحولات بارکه غزه و با انتقاد از حمایت‌های همه جانبه کشورهای غربی از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه خاطر نشان کرد که علی‌رغم تصویب 3 قطعنامه و 1 بیانیه مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ و ارسال همه جانبه کمک به مردم فلسطین، رژیم اسرائیل با وحشیگری تمام و کشتار و تخریب ادامه داده که نتیجه آن شهادت بیش از 34 هزار غیر نظامی فلسطینی است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهادهایی برای حل بحران غزه مطرح کرد، از جمله برقراری آتش‌بس فوری در تمام مناطق غزه، رفع محاصره انسانی در بارکه غزه و تبادل اسیران، خروج رژیم صهیونیستی از بارکه غزه، تحریم‌های جامع و فوری تسلیحات علیه رژیم اسرائیل اعمال و از قرار موقت الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل به دلیل ارتکاب نسل‌کشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی حمایت شود. همچنین امیر عبداللهیان در ادامه رایزنی‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک خود در نیویورک در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت با وجودی که ایران قادر بود عملیات تنبیهی وعده صادق را در شعاع گسترده‌تری انجام دهد، صرفاً آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که از آنجا حمله به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صورت گرفته بود. امیر عبداللهیان ضمن یادآوری اینکه امنیت منطقه برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و متحدانش در حال قتل عام و نسل‌کشی کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی در بارکه غزه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید. پس از آن هم برنامه جهان رنگ تقدیم شما خواهد شد.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکیه داغ در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته از واکنش حکومت طالبان به اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی شروع کنیم. چی یک اقدامی هم بود، اما تو زد جو جو کرد این رژیم غاصب کودک کش جنایتکاره. نخورده بودی نه؟ حال بگی، زدی ضربتی نوش کن، نوشک جانت. خب، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را دفاع مشروع خواند. عبدالقهار بلخی افزود رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود شعبه سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه را خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی در روز اول آپریل هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی مشروعی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه این پیام اضافه کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته تا کنون به نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه اقدام کرده و جنایاتش ادامه داره و سعی در تجاوز به حریم دیگر کشورها و گسترش ناامنی در منطقه داشته تا توجه جهان را از جنایات خود در غزه منحرف کنه. بلخی از کشورهای مؤثر جهان و منطقه خواسته که برای جلوگیری از گسترش بحران تلاش برای توقف جنایات رژیم اسرائیل تسریع کنند. کشورهای جهان چی بگویم دیگه، در بین کشورهای اسلامی هم بسیار کم هستند که با رژیم اسرائیل مقابله کنند. تنها کشوری که به صورت قاطع با این رژیم مقابله میکنه و قاطعانه از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه جمهوری اسلامی ایران است. بعضی از سران کشورهای اسلامی هم خودگه بیخی خود بدنام کردن، مثل امی پادشاه اردن که دمی قضیه اخیر از رژیم صهیونیستی حمایت کرد، بازونه خدا زدش و به سرعت به منفورترین چهره عرب تبدیل شد. خب موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان با بیان این که در نظام جمهوری شاهد بیشترین میزان غصب زمین در افغانستان بوده ایم گفت که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین خواهد رفت. عبدالحکیم شرعی گفت همه تایید میکنن که در افغانستان غصب زمین وجود داره، اما هیچ کس نمیگه این غصب توسط چه کسی صورت گرفته. وی با بیان این که هیچ غاصب زمینی نمیخواد به این نام معرفی شود گفت هر رئیس حزبی، مسئول دولت قبلی و بزرگ قومی که به این وزارت فراخوانده میشن میگن ما را غاصب خطاب نکنین و به ما توهین نکنین، اما برخی از رهبران حکومت قبلی غاصب زمین هستند. برگردیم به مسائل سیاسی و روابط حکومت طالبان با کشورهای دیگر. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که اگرچه معاون وزارت اقتصاد است به مسائل سیاسی هم علاقه داره و در این زمینه گپ هم میزنه، پیشتر در گفتگوی دمی مورد صحبت کرد. در ابتدا هم در مورد روابط حکومت طالبان با کشورهای مختلف دنیا از او پرسان شد و ای که چطور تا به حال این حکومت با بسیاری از کشورها روابط برقرار نکرده یا نتانسته برقرار کنم که او هم اینطور پاسخ داد.
در حال حاضر ما روابط حسنه و نیک و همراه با احترام متقابل با بسیار از کشورها داریم. 38 نمایندگی سیاسی ما فعال هست و همچنین شماری از کشورها روابط غیر رسمی با ما داره و در حوزه تجارت، اقتصاد و مسائل ترانزیتی ما مناسبات گسترده با بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه داریم. بنابراین نفس قضیه نشانگر این است که سطح مناسبات ما در حال افزایش است. اما علتی که ما هنوز با قدرت‌های بزرگ روابط متعارف و روابط رسمی و دیپلماتیک نداریم، من فکر می‌کنم به چند تا متغیر ارتباط پیدا می‌کنه. اول اینکه دکترین سیاست خارجی افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی تغییر ساختاری درش به وجود آمده و ما می‌خواهیم که یک کشور مستقل باشیم، نه متحد کدام کشور نه نوکر کدام کشور باشیم، بلکه بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم و این یک سوی برداشت را برای بسیار از کشورها به وجود آورده، در حالی که ما تاکید میکنیم که سیاست ما تعامل و همکاری با همه هست، اما سیاست متوازن متعادل بدون وابستگی به کدام کشور همسایه منطقه و فرا منطقه. نکته دوم است که در سیاست خارجی ما عمر مداخله گرایی و سلطه طلبی پایان یافته و ما به هیچ قدرتی اجازه نمیدیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. این هم برای شمار از کشورها که عادت کرده بود در امور داخلی ما با بهانه های مختلف مداخله داشته باشه سخت تمام شده و قطعا کارشکنی در ارتباط با تعامل و بحث بر رسمیت شناختن از سوی از همین کشورها هم مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته.
خیلی شما میگین ای که با بسیاری از کشورها رابطه ندارین یا رابطه رسمی ندارین گناه شما نیست، گناه خودشان است. اونا میخوان دخالت کنن و حکومت طالبان وابسته به اونا باشه و شما میره نمیخواین. خدا کنه که واقعا همین قسم باشه. خب دیگه چی؟
نکته دیگه ای که من میخوام تاکید بکنم است که اصولا نظم حکمرانی در افغانستان دچار یک تغییر ساختاری شده و این هم باعث شده که بسیاری از کشورها برداشت های غلطی داشته باشند، در حالی که ما میخواهیم یک نظام مشروع باشیم که هم مشروعیت داخلی را داشته باشیم و هم مشروعیت بین المللی را داشته باشیم و با عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه سهم داشته باشیم و در واقع عضو فعال جامعه بین المللی باشیم. افغانستان میخواهد عضو مسئول، پاسخگو و متعهد و در چارچوب مکانیزم های بین المللی مشارکت داشته باشد و در واقع یک نقش مثبت را در تامین صلح، ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ایفا بکنه.
ای که میگین میخواین هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین المللی داشته باشین و به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه سهم داشته باشین و عضو فعال جامعه بین المللی باشین و از این گپا، اما اقدام خاصی برش انجام نمیتین، یعنی حکومت طالبان برش اقدام خاصی انجام نمیته، بر ما بسیار جالب است و جزئیاتی گپ مالی نمیپردازیم چون کاملا واضح است و قبلا زیاد پرداختیم.
یکی از کارویژه هایی که ما میخواهیم در عرصه سیاست خارجی او را مطمئن نظر قرار بدیم است که ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم نه تماشاگر و این به مذاق بسیار از کشورهای دور و نزدیک خوش نمیآید، به این معنا که افغانستان در تمامی معادلات بین المللی نظریات خاص خود داشته باشه، منافع ملی خاص خود پیگیری بکنه و در واقع تسلیم فشار حد اکثر یا سیاست و پالیزی در واقع تغییر نظام قرار نگیره. شمار از کشورها هنوز هم این دو تا محور که من اشاره کردم دنبال میکنه، هم فشار حد اکثر را میخواد بر این نظام و بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، از سطوح امنیتی گرفته تا اقتصادی و تا تجاری و ترانزیتی و تا مباحث جوراهبردی. دومی که ما میخواهیم در واقع با عنوان یک قدرتی که در جغرافیای زندگی میکنیم که حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم و نقش مهم و وصل کننده را در اوراسیا بازی میکنیم، این نقطه هم برای شمار از کشورها که میخواهد موقعیت جوی که افغانستان به چالش بکشه قابل قبول نیست. به این دلیل که در واقع روندی که در افغانستان در حال حاضر مطمئن نظر قرار گرفته یک روند کاملا پیچیده هست، چند متغیره و چند لایه هست و این قطعا یک زمانی را در بر میگیره. یعنی اگر امارت اسلامی نبود، یک نظام دیگه هم میبود، قطعا با چنین چالش های جوراهبردی مواجه میشد.
اما حکومت طالبان خودش محدودیت های زیادی را بر مردم افغانستان و روابط خود با دیگر کشورها ایجاد کرده که عادی شدن وضعیت دشوارتر کرده. اگه شما از مشروعیت داخلی و بین المللی و تعامل و روابط بیشتر با دیگر کشورها و تغییر روندها گپ میزنین، شرایطشان فراهم کنین دیگه. به هر صورت افغانستان نیاز داره که با دیگر کشورها روابط داشته باشه، به ویژه روابط تجاری و اقتصادی و واردات و صادرات که وضع اقتصاد و معیشت مردم بهتر شوه، نه؟ اما دنیا هنوز شما را به رسمیت نشناخته و این خودش در همین عرصه مشکل ساز است دیگه.
ببینید وقتی که ما در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورها مناسبات داریم که یک دولت متعارف میتونه او را داشته باشه، مفهوم ازی به رسمیت شناختن است. ما در نظام بین الملل زندگی میکنیم که قدرت و زور ماهیتی ساختاری این نظام تشکیل میده. یک نظام کاملا آنارشیک یک قدرت برتر کنترل کننده وجود نداره، بنابراین هر قدرتی که زور بیشتر داشته باشه، زور سیاسی اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و در واقع ژئوراهبردی او میتونه تاثیرات بیشتر داشته باشه. بنابراین کشورهایی که میخواد با ما رابطه رسمی داشته باشه به دلیل نگرانی که از اون قدرت‌ها داره، چون اونها نهادهای بین المللی رو به دلیلی که تامین میکنه در کنترل خود داره و تسلط همه جانبه بر منابع مالی جهانی داره، خب کشورها نگران است مبادا تحریم شوه، مبادا زیر فشار قرار بگیره، به این دلیل که اینا در واقع وارد او داد و ستتی به مفهوم متعارف و رسمی با ما نشده. خب خوبه که این موضوع رو ما به این صورت تبیین میکنم که ما در یک نظام بین الملل تک چند قطبی یا چند قطبی زندگی میکنیم. بنابراین در چنین وضعیت سیاست قدرت های بزرگ در آسیا پاسیفیک، در هندو پاسیفیک و در آسیای مرکزی، در شرق میانه و در قفقاز دچار تعارض استراتژیک هست. بنابراین یک وضعیت را برای کشور ما با توجه به اینکه ما در قلب آسیا قرار داریم و پیشتر ما توضیح دادم که کوریدور اوراسیا هستیم و دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف شرق میانه هستیم، حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم، این موقعیت باعث این شده که ما بسیار با احتیاط عمل بکنیم. بنابراین تعارض منافع ژئوپلیتیکی که بین کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل در تمامی منطقه وجود داره باعث این شده که بحث بر رسم شناختن ما هم از سوی ما با تاخیر روبرو شود و هم کشورها با توجه به او تعارض منافع نتونن تصمیم گیری داشته باشند.
آری خود تصمیم اوناست، شما چه اقداماتی انجام دادین برای تغییر شرایط؟
ما بحث خود را محتاطانه دنبال میکنیم. من تاکید کردم با توجه به این موقعیت ژئوپلیتیک هر قدرتی که بخواهد در آسیا پاسیفیک یک نقش فعال داشته باشد، در اقیانوس آرام تاثیرگذار باشد، در مرکز انرژی های فسیلی قرار داشته باشد، در خاورمیانه به عنوان هارتلند انرژی تسلط داشته باشد، باید جغرافیای افغانستان را زیر نظر داشته باشد و به گونه ای در اینجا حضوری یا رسمی یا غیر رسمی یا حتی استخباراتی خود داشته باشد. به این دلیل که من پیشتر گفتم این روندها دیگه برای ما قابل قبول نیست، چون ما میخواهیم که در تمام امور سیاست خارجی و داخلی ما در اختیار مردم افغانستان باشه و مردم ما نقش کلیدی رو داشته باشه. بنابراین ما با توجه به این معادله چند متغیره احتیاط لازمه میکنیم که مبادا افغانستان بار دیگه صحنه جنگ های نیابتی قرار بگیره و کشورهای مختلف در واقع منافع متعارض خود در حوزه افغانستان دنبال بکنه.
ما چی بگویم دیگه، یک رقم گپ میزنین که هر کس نفهمه فکر میکنه افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته است و مرکز اقتصاد و تجارت و انرژی دنیاست. شما میگین که خواستار روابط نیک با تمام کشورها هستین. کدام کشورها نمیخواین که با شما روابط داشته باشن؟
کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی را ایفا بکنه، قطعا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق را نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنه، از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنه، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسستهای قومی را در افغانستان افزایش بده و در واقع میخواین با عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار این منطقه را در کنترل خود داشته باشد. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهد در کنترل خود داشته باشد با ما نمیخواهد روابط رسمی داشته باشد و به کشورهای دیگه هم اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیرد. ما دیگه دوچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه، ما به خاطر از اینکه اصولاً به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز می‌خوایم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست.
امی واژه‌های رقم هم که سیاستمدارا به کار می‌برن جالب است. مثلا امی سیاست اعلامی و سیاست اعمالی، شما میگین که سیاست اعلامی ما با سیاست اعمالی ما یکیست. حالا نمیفهمم که یکیست یا نه، اما در بسیاری کشورها واقعا یکی نیست. یک چیز اعلام میکنن اما یک رقم دیگه اعمال میکنن.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چاوکی داغ، ما در برنامه های قبل در مورد برخی فعالیت های شرکت انکشاف ملی یا توسعه ملی گپ زدیم. مثلا در مورد پروژه کانال قشتپه، بندها، کانالها، بعضی از پروژه های عامل منفعه دیگه، اشتغال و مسائلی از این قبیل. در این برنامه هم میخواییم بریم سراغ ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی افغانستان، و در مورد برخی دیگه از فعالیت های این شرکت ازش پرسان کنیم. مثلا در مورد چگونگی رابطه این شرکت با مردم و کسایی که مشکلاتی در زمینه فعالیت های مربوط به این شرکت دارن.
ما یک رابطه عامه ایجاد کردیم و در اونجا بخشی سم شکایات ایجاد کردیم که در این سم شکایات ما شماره ها را تکثیر کردیم، حتی در ولایات، حتی در هر جایی که ما کار داریم، همو بنرایی که ما داریم شماره ها و ایمیل و واتساپ اونجا نوشته کردیم که اگر کدام شکایاتی دارین، کدام مواردی که شما در ادارات ما میبینین، به این شماره ها تماس بگیرین. در رابطه عامه ما این بخش ایجاد کردیم، کارمند به خاطر ازی هستن. و موضوع دیگه که خیلی مهم است، مقامات شرکت انکشاف ملی، شخص خود رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی با پروژه ها و با کارمند ها و با مراجعین در ساحت دیدوادید زیاد داره. شما در قسمی که در گزارشات میبینین، سفرهای به پروژه ها، به برنامه هایی که ما تحت کار داریم، در اینجا نظارت میکنن. و همچنان ما به خاطر مبارزه با فساد ریاست نظارت و ارزیابی داریم که یا دوامدار نظارت میکنه از
بخ. اگه این نظارت ها اصولی و برای حل مشکلات موجود باشه، بسیار خوب است. اما بسیار پیش میای که ناظران میرن یک سری میزنن و شرایط بررسی میکنن، اما اقدام خاصی برای حل مشکلات نمیشه. شما برای ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان شرکت چه اقداماتی انجام دادین؟
ارتقای ظرفیت کارمندا بدون شک یک از بخش مهم در یک اداره است که ما ظرفیت سازی باید داشته باشیم. خصوصا در افغانستان ما از جمله کشورهای هستیم که باید الگو برداری خوب از کشورهای پیشرفته و از کشورهای در حالت انکشاف داشته باشیم. جهت بلند بردن ظرفیت کارمندای ما برنامه‌های آموزشی در بخش مدیریت، در بخش مدیریت پروژه ها، در بخش تدارکات، در بخش مالی و همچنان در بخش سیستم‌های نوی را که ما ایجاد میکنیم، در بخش سیستم‌های چون سیستم‌های تکنیکی هر دو سال بعد سه سال بعد تغییرات میه. مثلا یکی از آلههای انجینری مثل جی پی اس و دی جی پی اس و مثل توتال و مثل یا تغییرات در برنامه‌های از یمیه که ما دوامدار برای ارتقای ظرفیت کارمندای تکنیکی ما، کارمندای مالی و کارمندای اداری ما برنامه دوامدار داشتیم که ما در سال گذشته 110 نفر آموزش دادیم در بخش‌های مختلف، که در سال آینده ما برنامه‌های بزرگتری را به خاطر ارتقای ظرفیت روی دست داریم.
با توجه به اینکه شرکت انکشاف ملی یک شرکت فنی است و تجهیزات زیادی داره، برای نوسازی و بروزسازی تجهیزات کار خاصی میکنین؟
شرکت انکشاف ملی خوشبختانه در افغانستان یک شرکت ملبس با تکنولوژی مدرن است. شما وقتی که مراجعه میکنین به شرکت انکشاف ملی، مراجعین داخل میشن، اولین کارش با مو دستگاه اتوماتیکی که برش نوبت گرفته میشه، سویچ میکنه، بخشی را کار داره، برش از اونجا نوبت داده میشه. بعد با سیستم ثبت میشه، سیستم دوج برشون میگه که دینی بخش شما مراجعه کنین. وقتی با سیستم مراجعه میکنن، در رابطه عامه ما به صورت اتومات اسنادای از یا ثبت میشه، برای از یا یک تیکت داده میشه، تیکت رسیدی اسناد و یا تیکت ملاقات برای از یا داده میشه که شما دهی تاریخ دهی ساعت مراجعه کنید. و موضوع بخش های تخنیکی ما امروز ماشینری هایی که در قشتپه استفاده میشه، خصوصا در بخش پایلینگ، پایل های میخی که اونجا زده میشه، در افغانستان کم استفاده شده بود. و دستگاه هایی را که ما در بخش انجینری استفاده میکنیم، مثلا فعلا در ساحات ما از دی جی پی اس استفاده میکنیم که قبلا جی پی اس بود، امروز دی جی پی اس است، که دی جی پی اس دقتی از او چند میلی است در اندازه گیری. و در سیستم اداری ما یکی از ادارات مدرن پیشرفته افغانستان است انکشاف ملی، و ما افتخار میکنم که عضو خانواده اداره انکشاف ملی است.
افتخار کنین آقای شریفی به ای که عضو اداره یا شرکت انکشاف ملی هستین. اگه با گفته خودتان واقعا در اداره انکشاف ملی تجهیزات و ماشینالاتی دارین که خطایش در حد چند ملی است، خود جای افتخارم دارم. شما خوب میکنین که افتخار میکنین. آل همکاری و هماهنگیتان با دیگه ارگانا چه رقم است؟
خب ما یکی از ادارات دولتی هستیم مثل سایر ادارات که بدون شک ادارات به صورت زنجیروی می باشه که با ادارات دیگه هماهنگی خوب داریم، جلسات مشترک داریم، در کمیته های مشترک بعضن هستیم و بعضن کارهای مشترک داریم با ادارات مختلف، یعنی با تمام ادارات دولتی ما کارهای مشترک داریم و یک هماهنگی خوب با ادارات داریم. گاهی امکاناتی که ما داریم در اختیار ادارات قرار میتیم، گاهی امکاناتی که او داره ما از او استفاده میکنیم، یعنی هماهنگی من خوب است.
شما در بخش معادن فعالیت دارین، عمده فعالیت های شرکت انکشاف ملی در این بخش شامل چی چیزایی میشن؟
در بخش معادن ما حوزه معدنی بلخاب تقریبا یک سال و چند ماه قبل تایید تفاهم‌نامه که با وزارت محترم معادن داشتیم تسلیم شدیم. در یک سال گذشته ما 130 کیلومتر سرک اونجا تاسیس کردیم. وقتی که ما اولین بار با اونجا هیئت ما تشریف برده بود، بسیار راههایی بود که موتورها نمیتونست وسایط عبر مرور کنند. یعنی ما در یک سال گذشته توانستیم که در اون جایی که وسایط خرد نمیتونست بره و شرکت انکشاف ملی توانست که سرک را بسازه که موتورهای تیلر هم امروز خوشبختانه با اونجا میره زغال بارگیری میکنه. و همچنان در بخش تاسیساتمون که ما 3 تعمیر اداری در اونجا بزرگ ساختیم، که یکی در چنگیزی بلخاب، یکی در گلورز و همچنان یک تعمیر در مارکت زغال سنگ میدان که ما در میدان وردک یک مارکت فروش زغال سنگ و پروسسش ایجاد کردیم که در اینجا چند تا هنگر برای ذخایر زغال و برای پروسس زغال تاسیس کردیم و همچنان یک دفتر منظم در اونجا تاسیس کردیم که کارش هنوز جریان داره. و همچنان در بخش ما تمام بلخاب نقشه توپوگرافیش تکمیل کردیم، روی نقشه های جیولوژیکی و نقشه های مارکشیدری کار متخصصین ما کار میکنه. و همچنان در بخش استخراج که تا الحال همزمان استخراج ما جریان داشته و ما حدوداً 380 میلیون افغانی از اونجا عواید ناخالص داشتیم از بلخاب.
خب، عالی. از اقدامات و فعالیت‌هایتان در بخش تولید بگوین آقای شریفی. در این بخش چه فعالیت‌هایی شده و جریان داره؟
در بخش تولید سمنت غوری و فابریکه سمنت جبل‌سراج است که تحت چتر شرکت انکشاف ملی است. در فابریکه سمنت غوری و سمنت جبل‌سراج در سال گذشته ما حدوداً 153500 تن که 148000 تن از این از سمنت غوری و بقیش از سمنت جبل‌سراج تولید شد که فعلا سمنت غوری و سمنت جبل‌سراج یکی از فابریکات بزرگ افغانستان و خوشبختانه دارای کیفیت خوب بود. فعلا هموطنای ما خیلی زیاد از سمنت غوری استفاده میکنن و رضایت مشتریای ما خیلی بالاست از سمنت غوری، چون سمنت غوری مواد خامی را که ما در افغانستان داریم از لحاظ کیفی و فیصدی خیلی بالا است، بنان کیفیت سمنتش هم خیلی خوب است. بعضی برنامه‌هایی است که مثل قشتپه که در سال گذشته بخش فاز اول و پلاو یا تکمیل شده بود و فاز دو بعضی کانال‌های فرعی شست که کار میشه و کانال‌های کمالخان و فرا و بخش شهرک‌های ماست و ساخت و ساز است و بعضی پروژه‌هایی که در بخش مساجد است و مکاتب است که نیمه کار ماندن و فعلا کار روی از جریان داره. در کل فعالیت‌های عمده ما تقسیم کردیم که 48 فعالیت عمده را ما در سال آینده داریم.
این استخراج معادن و تولید برخی مواد مثل سمنت و این چیزا خوب است، اما با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت بزرگ و ملی است، حداقل نامش خوب هم تو کلان است، انتظار میره که تولید قطعات و ماشینالات هم شروع کنن دیگه.
ما در بخش تولید فعلا یک فابریکه را روش کار جریان داره و یک بخش تکمیل شده که در جوار دفتر شرکت انکشاف ملی است. شرکت انکشاف ملی تصمیم داره که ما قطعات فابریکات مثل پروسس زغال، مثل فابریکات سمنت غوری، مثل نیروگاه برق حرارتی را قطعات شما در داخل افغانستان بتونیم تولید کنیم. و فعلا هم این فابریکه ما ماشینری های زراعتی را تولیداتش آغاز کرده که مثل تریشر و همو قلبه های انواع قلبه و ماشینری رو گپا در بخش زراعتی ما عملا تولیدات فلزی را آغاز کردیم که در آینده ها انشالله برنامه های بزرگ با این فابریکه که نو کارش شروع کردیم داریم که ما بتونیم از لحاظ فلزات و از لحاظ قطعات ماشینری و از لحاظ قطعات فابریکات ما بتونیم به خودکفایی برسیم.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3800-226
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری به نشانی farstoday.ir/dari هم بشنوید.
@line رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
شنوندگان عزیز برنامه چوکی داغ، آلی سراغ بگیریم از بخش های نظامی و سری بزنیم به ستاد اردوی حکومت طالبان. بله، قاری فصیح‌الدین فطرت پیشتر در گفتگوی وضعیت اردوی طالبان و تجهیزاتش را تشریح کرد و در مورد نیروهای اردو اینطور گفت:
ما خود در مراحل ابتدایی که وقتی که حکومت امارت اسلامی اینجا آمد و در صدد عزیز شدیم که اردوی افغانستان را جور بکنیم، آماری که در نظر گرفته شده بود تا 200 هزار بود که آهسته آهسته در حال پیش رفت هستیم و ان شاء الله در سال آینده امیدوار هستیم که با آماری که دیگه سری از او کار میشد و آمار ما پر بکنیم. باز در صورت لزوم میبینیم اگر ضرورت شد از او بیشتر، اگر ضرورت شد بیشتر میشود. واضح و مبرهن است برای همگی که اردویی که در افغانستان تشکیل شده است متشکل از امو جوانان افغانستان هستند که در امو اقوام مختلف، اقوام کوچک و بزرگ، کلی از دای سهم دارن و دای سهیم هستند، دای هستند و برای هموطنانشان چی میکنن؟ خدمت میکنن. از افغانستان هستند، اولادای افغانستان هستند، به خاطر افغانستان خدمت میکنن و به خاطر افغانستان زحمت میکشن، چون مربوطی همین ملت افغانستان هستند و اردوی ملی هست دیگه. اردوی ملی را که فعلا ما داریم، درست است که اکثریت از امو مجاهدینی هستند که در جهاد 20 ساله سهم داشتند و قربانی دادند، زحمت کشیدند. در پهلوی از یا کسایی که از برادرای افغانشان حالا آمدند، دو طلبانه خواستند که در اردو سهم شوند، در اردو هستند و در مراکز تعلیمی ما فعلا اونا وجود دارند که تعلیم میبینند. در دیگه قطعات و جزو تا ما در همه جا در حال ایفای وظیفه و خدمت هستند. معیار جذب در صفوف اردوی اسلامی ما دیگه مو صداقت و ایمانداری و وفاداری به وطن است. البته کسی که در 20 سال گذشته زیاد زحمت کشیده، جهاد کرده، قربانی داده، او خو جایگاه خود داره که بعد امتیاز خاصی وزارت دفاع ملی برای از او قائل باشد. اما در پهلوی از این مسئله نیست که خاص کسایی باشد که در 20 سال در جهاد سهیم بودند، بلکه کسایی که حتی کسایی که از اردوی سابق هم همو صداقت و ایمانداری خود را برای افغانستان ثابت کردند که اونا صادق هستند و اینجا باقی ماندند. کدام تجهیزات نظامی که پیش از او بود او را نابود نساختند، نگاه کردند و برای حکومتی که بعد از او آمد برای از او تسلیم کردند، اونا فعلا در صفوف اردوی ما هستند و خدمت میکنند.
به هر صورت این رقم که خودتان هم گفتین همه را به یک چشم نمیبینین و به نیروهای طالبان امتیازات و جایگاه بیشتری داده میشه، چی کنیم دیگه؟ قدرت به دست خودتان است و میگین که نیروهای خود ما باید امتیاز بیشتری بگیرن، پس تبعیض وجود داره علنی، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه. خب از تجهیزات اردو بگوین آقای فطرت، او تجهیزات و طیاره هایی که در افغانستان وجود داشت به دست شما افتاد دیگه نه؟
در آغازیان روزهای فتح کابل و وارد شدن مجاهدین امارت اسلامی به پایتخت کشور، همه ما شما شاهد بودیم که خارجی ها و کسای غلام های حلق به گوشی از واکی برای از واکار میکردن. اکثریت اما امکانات و تجهیزات هوایی که ما داشتیم، تیاراتی که داشتیم، چیزهایی را ایدهی را اونا از افغانستان بیرون بردند، خارج کردن از افغانستان، به اون تیارا فرار کردن، رفتن از افغانستان بیرون کردن و ایدهی که اینجا بود اونا را تخریب کرده بودن. بعد از اینکه امارت اسلامی تشکیل خود را اعلان کرد، در چوکات وزارت دفاع باز بار دیگر قوت‌های هوایی و رهبری وزارت دفاع ملی روی احیای مجدد این قوت‌ها دیگر کار آغاز کرد. در مدت دو سال بیشتر الحمدلله پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته. بخش تکنیکی و انجینر و کارسایی که مسلکی بودند اونا همه جذب شدند، باز هم تیاراتی که تخریب شده بود دوباره فعال شدند و الحمدلله در شرایط فعلی از ظرفیت خوبی و هم برخوردار هستند که از اینکه الحمدلله افغانستان جنگ نیست، در خدمت هموطنان ملکی ما قرار دارند. در ابتدا خو اکثر تیارات ما توسط نیروهای آمریکایی ها و کسایی که در پهلوی از او بودند در میدان هوایی تخریب شده بود. در این مدت دو سال بیشتر که کار سری از یا شروع بود و حالا هم جریان داره. در مجموع 142 پیار ما داشتیم که 62 از او فعال شده تا حال و 80 دانه از او کار سری از او روان است که آیسته آیسته هر وقت یکی و دوم فعال میشه. البته تیارات مختلف نو که در این تیارای هلیکوپتر های میابدم است، بلک هاک هم است، می 35 هم است، در همین تیار نو تیارات است. تیارات خو البته ما تیارات امریکایی هم داریم، تیارات نو روسی هم داریم و تجهیزاتی از یا مشکل نیست پیدا می شود و تا حال خوب مشکلی سردشار نشده گیستیم، مواجه نشده گیستیم، در اینکه ما نتانیم که اون مشکل حل بکنیم. از هر جایی که ما تانیستیم که همون ضرورتی خدا مرفوع بسازیم، مرفوع می سازیم دیگه.
بله، بالاخره از یک جای تهیه میکنین دیگه. نمیگینم که از کجا تهیه میکنین قطعات لازمه و ای که کی برتان میتم. خب خیر است، یک تعدادی از هلیکوپترها و طیارهای افغانستان هم در کشورهای دیگه است و همونجا مانده و بر شما نمیتن.
چرخبالایی که از افغانستان در وقت فتح بیرون برداشته اکثریت در تاشکند است و ایده هم در تاجیکستان است که در مجموع 60 بال کمتر یا بیشتر دیگه اونجا فعلا موجود است. از آغازی که امارت اسلامی افغانستان اینجا حاکم شده در افغانستان سری موضوع جدی بوده و بارها تلاش کرده، کوشش کرده، تلاش هنوز هم جریان داره تا اینکه چرخبالها را ما بتونیم که باز به افغانستان برگردونیم. تا حال خوب پاسخی مثبتی دریافت نکرده هستیم، ان شاء الله امید.
تعدادی از پایگاه های نظامی امریکایی ها در افغانستان به جا ماند. شما از این پایگاه ها چه رقم استفاده میکنین؟
هر نوع ضرورتی که پیش شد از این پایگاه ها استفاده میشه و حالا مورد استفاده قرار داره. قطعات نظامی ما در برخی از واچی هست، جای به جا هست، هر ضرورتی که شد از وا استفاده میشه. پایگاه نظامی بگرام خوب برای فعلا در اونجا یک فرقه ما هم تعبیه شده در امو پایگاه و در صورت لزوم از میدان هوایی از او هم ما استفاده میکنیم. و ضرورت هاست هر وقت پیش شد مطابق امو ضرورت روی امو ضرورت خود ما از او استفاده میکنیم.
نیروهای جنگی حکومت طالبان از چه منابع کمک دریافت میکنن؟ آیا اصولا از جای کمک میگیرن؟
تا حال خو نیروهای جنگی نظامی امارت اسلامی افغانستان دیگه فقط هم از قواعد داخلی توسط وزارت محترم مالیه تمویل شده است و از جای دیگری تا حال کمک دریافت نکرده است.
یعنی از او هفته 40 میلیون دلار که به افغانستان میایه چیزی به شما نمیرسه؟ خب چی بگویم دیگه؟ به هر صورت در امتداد خط فرضی دیورند شما صدها پاسگاه یا پسته نظامی ایجاد کردین. هدفتون از ایجاد پست‌ها چی بوده؟
امارت اسلامی افغانستان خود تمرکزی بیشتر بالای سرحدات خود دارد که ما باید سرحدات خود حفظ بکنیم و تمام قلمرو خود تحت کنترل خود داشته باشیم، چون اکثر بدگمانی های هم از طرف کشورهای وجود داره که گویا اینجا مخالفینی از واسط و عملیات هایی که در او طرف مرز میشه گویا از افغانستان طرحریزی میشه. هدف ما است که هم ما خاک خود از سرزمین خود حفاظت و حراست بکنیم که کسایی نتونن که در اینجا اخلال امنیت بکنن و هم هدف ما است که هم بدگمانی هایی که وجود داره او از بین بره و که ما سرحداتمون مکمل در کنترل ما هست. اگر بالای شما کدام عملیات هایی میشد نوامنی های اونجا وجود داره یا از طرف ما نیست، از مرز ما نیست، مرزهای ما همه کنترل است. شما کوشش بکنید که داخل خودتان جاهایی که در اونجا دشمنای شما مراکز داره او را از بین ببرید، نه اینکه هر مشکلی که اونجا پیش شد باز او را به طرف افغانستان چی بکنید که گویا یا از افغانستان وارد خاک ما میشوند. تمرکز وزارت دفاع ملی اکثر بالای امی سرحدات بوده و تعداد بسیار بشمار و زیادی ما چی داریم پوسته ها ایجاد کرده گیستیم در تمام سرحدات، البته نه تنها خط فرضی دیورند بلکه در تمام سرحداتمون. خب گاه گاه البته تعرضات صورت میگیره، تجاوزات صورت میگیره و او را نیروهای ما برداشت کردن نمیتوانند و از راه گفتگو هم راه حلی از بازو برای از او پیدا نمیکنند که جای مقابل کوشش میکند که زور بزند. در این دقیقا ما هم برای نیروهای ما اجازه میدیم که اینا از زور استفاده بکنند در صورتی که اونا از زور استفاده میکنند. مثلا مسئله همی تاریکی اونجا اونا کش میکنند سری از او کار روان است و گاه گاهی تو میشد که کوشش میکنند اما خطی که فعلا هست از او این طرف کش میکنند. سببی از این می شود که باز درگیری های با او خوب پیونده.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوک داغ رسیدیم. بازپخش این برنامه بعد از ظهر روز شنبه خواهد بود. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @رادیودریمشهد است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717-1744 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دل نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. حاصلم زین مزرعه بی بر نمیدانم چه شد، خاک بودم خون شدم دیگر نمیدانم چه شد. ناله بالی میزند دیگر مپرس از حال ما، رشته در خون میتپد گوهر نمیدانم چه شد. ساختم با غم دماغ ساغر عیشم نماند، در بهشت آتش زدم کوثر نمیدانم چه شد. محرم اجزاشنایی های حیرت نیستم، اینقدر دانم که سعی پر نمیدانم چه شد. بیش از این در خلوت تحقیق وصلم بار نیست، جستجوها خاک شد دیگر نمیدانم چه شد. مشت خاکی کز تپیدن صد جهان امید داشت، تا درد دل بود آن سوتر نمیدانم چه شد. سیر حسنی داشتم در حیرت آباد خیال، تا شکست آیینم دلبر نمیدانم چه شد. دی من و صوفی به درس معرفت پرداختیم، او رقم گم کرد و من دفتر نمیدانم چه شد. بی دماغ طاقت از سودای هستی فارغ است، تا چو اشک از پا فتادم سر نمیدانم چه شد. بیدل اکنون با خودم غیر از ندامت هیچ نیست، آنچه بی خود داشتم در بر نمیدانم چه شد.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل گاهی در یک وزن و قافیه و ردیف، یعنی در واقع در یک طرح، دو یا چند غزل سروده و این بسیار اتفاق میفته که غزلها انگار جوره جوره هستن. مثلا همین غزلی که شما شنیدید، حاصلم زین مزرع بیبر نمیدانم چه شد، خاک بودم خون شدم دیگر نمیدانم چه شد، شبیه به او باز یک غزل دیگر هم داره که میگه که حال دل از دوری دلبر نمیدانم چه شد، ریخت اشکی بر زمین دیگر نمیدانم چه شد، که اتفاقا او غزل مقطع بسیار زیبایی هم داره. میگه که عرض معراج حقیق